با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. عرض کنم که دیروز شروع کردیم به خوندن بخش حادثه ترور شاه در 15 بهمن 1327. من ادامه بدم با اجازتون و یک پاراگراف هم برم بالاتری که مطلب برای اونایی که نشنیدن خیلی مبهم نباشه.
لطف می‌فرمایید.
با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
دکتر اقبال وزیر کشور وقت به استناد نوشته فخرآرایی در یادداشت‌های روزانه‌اش ادعا کرد او در صفحه‌ای صریحاً نوشته: در زندگی هرگز دو روز سرنوشت ساز عمرم را فراموش نمی‌کنم. یکی روزی بود که حزب توده مرا به عضویت پذیرفت، دیگری روزی که پدرم چشم از جهان فرو بست. اولی شادترین روز عمرم بود، دیگری تلخ‌ترین روزش. اما از بخت بد دولتیان، روز بعد یکی از مجلات که از روی کنجکاوی روزنامه نگاری به تعقیب ماجرا پرداخته بود در جستجوهایش از ماموران امنیتی موفق تر از کار در آمد، چون توانست پدر ناصر فخرآرایی را که زنده بود ولی در محلی دور از پسرش میزیست پیدا کند و با او مصاحبه مفصلی ترتیب دهد. پدر بینوا که می دانست ماموران دولتی همه دوستان و آشنایان زن و مرد فخرآرایی را، حتی کسانی که یک بار در مجامع عمومی او را دیدند و سندی از این دیدار در دست است، از جمله صاحب خانه‌اش را که به او خانه اجاره داده بود یا دختری که با او آشنایی داشته بازداشت کردند، به زودی او را یافته سراغش خواهند آمد، برای آنکه حسابش را از او جدا کند شروع به بدگویی از پسرش کرد. او برای نجات جان خودش در انتقاد از پسرش سنگ تمام گذاشت. درباره ناصر فخرآرایی مطالبی به این مضمون گفته بود: اصلا ناصر از بچگی پسر شروری بود، همه را از حیوان گرفته تا انسان اذیت و آزار می‌کرد. هر چه کار بد در دنیا وجود داشت مرتکب می‌شد. من هر چه به او نصیحت می‌کردم قبول نمی‌کرد. خدا لعنت کند او را که می‌خواست ملتی را بی پدر کند. او مستحق مجازاتی بود که به آن رسید. جزئیات آن گفته‌ها را پس از گذشت قریب 50 سال به خاطر ندارم، اما به یاد دارم آن روزها در دانشکده حقوق دانشجویانی که مصاحبه را خوانده بودند در عکس‌العمل به حرف‌های دکتر اقبال به شوخی درباره ناصر فخرآرایی می‌گفتند: ضارب از بچگی موجود شری بود، کله گنجشک ها را می کند، چشم کبوترها را در می آورد، سر گربه ها را می برید، دم سگ ها را می کند تا برای کشتن شاه تمرین کرده باشد. مصاحبه پدر ناصر فخرآرایی که بدون قصد خاصی از سوی یک مجله انجام گرفته بود در کشور انعکاس عجیبی پیدا کرد. همچنین باعث بی‌اعتباری سخنان مونتاژ شده دکتر اقبال شد. وقتی خبر مرگ پدر دروغ باشد، خبر مربوط به عضویت او در حزب توده و سایر دلایل هم میتوانست درست نباشد، به طوری که از یکی از دوستان گرانمایه شنیدم: در آن زمان دکتر عبدالحسین زرینکوب دانشجوی دانشگاه بود، اما در هفته ساعاتی از وقت آزاد خود را به عنوان تندنویس در مجلس به کار اشتغال داشت. پس از ماجرای انتشار مصاحبه پدر ناصر فخرآرایی، روزی دکتر اقبال به مجلس شورای ملی آمد و به اتاق سردار فاخر حکمت رئیس مجلس رفت. دقایقی بعد سردار فاخر تندنویس‌ها را احضار کرد و گفت: صفحات تندنویسی شده روزی را که آقای وزیر کشور در مجلس درباره ناصر فخرآرایی و غیرقانونی شدن حزب توده صحبت کرده بیاورید. ما هم چنین کردیم. هر دو شروع به خواندن مذاکرات آن روز کردند. وقتی به آنجا رسیدند که نوشته شده بود فخرآرایی ادعا کرده یکی از روزهای فراموش نشدنی عمرش روزی بود که خبر مرگ پدرش را شنید. دکتر اقبال از ما خواست آن را خط بزنیم. من گفتم ولی تکذیب خبر مرگ پدر فخرآرایی و ادعای تأسف او از این واقعه در همه مطبوعات نوشته شده. خط زدن دفتر تندنویسی مجلس تأثیری در اصل مسئله نخواهد کرد. دکتر اقبال در حالی که خودش روی آن سطور خط می کشید گفت حرف روزنامه ها باد هوا می شود. در آینده اگر محققین بخواهند تاریخ امروز را بنویسند به این منبع مراجعه می کنند، نه به روزنامه ها. پس باید این را اصلاح کرد. ناصر فخرآرایی، حزب توده ایران، ترور شاه. حزب توده ایران یا دست کم عده‌ای از رهبران آن را نمیتوان به کلی از ماجرای ترور شاه بی اطلاع دانست. دکتر نورالدین کیانوری در خاطرات خود می‌نویسد چند ماه قبل از 15 بهمن 1327 و ترور شاه، یکی از اعضای حزب توده ایران به من اطلاع داد یکی از آشنایان او به نام ناصر فخرآرایی که از زندگی ناامید شده تصمیم گرفته شاه را ترور کند. عقیده شما در این باره چیست؟ من جریان را بلافاصله به دکتر رضا رادمنش، دبیر اول کمیته مرکزی حزب، و دکتر فریدون کشاورز و احسان طبری رساندم. دکتر رادمنش گفت حزب ما به طور اصولی با ترور مخالف است و ما ترور را وسیله‌ای برای پیشبرد انقلاب نمی‌دانیم. ولی اگر کسی بخواهد شاه را بکشد ما نمیتوانیم برویم به شاه اطلاع بدهیم. دکتر کیانوری به نام نوشته خودش همین سیاست را در پیش گرفت، یعنی حتی پس از آن هم وقتی شنید که ناصر فخرآرایی هفت‌تیری خریده با آن تمرین تیراندازی میکند به کسی چیزی نگفت. واقعه دیگری شبیه گفته دکتر رادمنش در همان زمان اتفاق افتاد که خود شاهد آن بودم. در آن روزها که عده‌ای مأموریت داشتند علیه حادثه ترور و تنفر نسبت به آن امضا جمع کنند، دوستی داشتم که به تازگی از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شده بود و در دبیرستانهای رشت فیزیک شیمی درس می‌داد. روزی عده‌ای توماری را نزد او بردند که درباره حادثه ترور شاه اظهار تنفر کنند. او که یک توده‌ای معتقد بود اول امتناع کرد. چون اصرار کردند نوشت با ترور فردی مخالفم و امضا کرد. این جمله اگر با حسن نیت تجزیه و تحلیل شود مضمونش میتواند این باشد که امضا کننده با ترور فرد هر فردی مخالف است، ولی میتوان برای آن مضمون دیگری هم درست کرد، یعنی او با ترور فردی مخالف است در حالی که با ترور دست جمعی موافقت دارد. همین استدلال هم باعث محکومیت او در دادگاه نظامی شد و مدتی را در زندان گذراند. استیضاح دولت پس از ترور شاه. دکتر مظفر بقایی نماینده مجلس 16 در زمان ترور شاه به عنوان مرخصی در کرمان به سر می برد. وقتی از حادثه مطلع شد طبق روش بسیاری از افراد آن روزگار در روزهای اول حادثه ضمن سخنرانی‌هایش در کرمان ترور را محکوم کرد، ولی بعد که دید مسئله ترور به صورت وسیله‌ای برای اعمال دیکتاتوری و بگیر و ببند و تملق‌گویی و زمینه‌ای برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی در آمده، به تهران بازگشت و دولت ساعد را استیضاح کرد. پس از مدتی کوتاه حسین مکی و حائری زاده هم در این مورد به او پیوستند. دکتر بقایی در زمینه استیضاح سخنرانی مفصلی ایراد کرد و با استفاده از موادی از آیین نامه داخلی مجلس که ناطق هنگام استیضاح میتواند هر چند جلسه که بخواهد و درباره هر چیز که میل داشته باشد صحبت کند، اقدام به ایراد یک سخنرانی طولانی در زمینه‌های مختلف کرد. در این سخنرانی چند چیز بیش از همه توجه کسانی را که آشنا به اخلاق و خصوصیت‌های او بودند جلب کرد. نخست آن که او تا آن زمان علیه سلطنت، دربار و شاه مخالفتی از خود نشان نداده بود، در حالی که در این سخنرانی شدیداً علیه شاه و سلطنت و رژیم صحبت می‌کرد، به طوری که اغلب اوقات طرفداران شاه با کلمات و جملاتی مانند خفه شو، مزخرف نگو و بیا پایین در مقابل او جبهه‌گیری می‌کردند. حتی می‌کوشیدند او را از تریبون به پایین بکشند. افراد بی‌طرف مجلس هم به او نصیحت می‌کردند این مطالب را بیان نکند و از پشت تریبون پایین بیاید. نکته دوم که جلب توجه کرد آن بود که دکتر بقائی ناطق زبردستی بود و می توانست ساعتها بدون مراجعه به یادداشت سخنرانی کند، اما این بار آرام و آهسته صحبت می کرد، حتی گاهی مطالب نطقش را از روی نوشته می خواند و یا چنین استنباط می شد که دارد فکر می کند تا چیزهایی را به خاطر بیاورد. دکتر بقائی وقتی به پایان سخنان خود نزدیک شد و تا آخر همه ناسزاهای همکاران مخالف خود را تحمل کرد، گفت: همکاران عزیز، من هم با بسیاری از سخنان شما در مخالفت با آنچه تا کنون پشت این تریبون گفتم موافقم، اما این مطالب را علیه سلطنت و شاه و رژیم از خود نگفتم. همه اینها را جز به جز از روی مقاله هایی خواندم که چندی قبل در شماره‌های متعددی از یک روزنامه چاپ شده و نویسنده ثابت کرده که شاه هیچ کاره و سلطنت بی‌مصرف است، اما اکنون نویسنده همین مقاله ادعا می‌کند شاه همه کاره است و هر روز عده‌ای از افراد روشنفکر و آزادی‌خواه کشور را می‌گیرد و به بهانه مخالفت با شاه و رژیم سلطنتی به حبس‌های طولانی حتی به مجازات اعدام محکوم می‌کند. مجلس ساکت ماند. همه منتظر معرفی این فرد و شناختن او بودند که دکتر بقائی در ادامه سخنان خود گفت: این شخص که این مقالات را نوشته سرهنگ علی اکبر مهتدی دادستان ارتش است که از چهره های مرموز ارتش به شمار می رود و نگاهی به پرونده استخدامی او نشان می دهد که پرونده استخدامی او هم پر از ابهامات است. من مخصوصا این مطالب را خواندم تا شما شاه پرست ها به حرف های من اعتراض کنید و بفهمید چه آدمی را یک کلمه رکیک به زبان آورد. داد ستان ارتش کرده اید و اختیار جان و مال مردم را به دست او داده اید. کسی که تا دیروز تبلیغ مرام اشتراکی می کرده و طبق این مدارک به شاه، به مجلس، به قانون اساسی، به مشروطیت توهین کرده است، اکنون همین شخص هر روز عده‌ای را به همین اتهامات روانه زندان و دنیای دیگر می کند. در این موقع یکی از نمایندگان از بقائی پرسید: ترجمه کرده یا خودش نوشته؟ دکتر بقائی از پشت تریبون با فریاد گفت: اینها مقاله است آقا، خودش نوشته. آقایان تشریف بیاورند اینجا ببینند که درست میگویم. سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ سوال کرد: امضا هم دارد؟ دکتر بقائی جواب داد: بله دارد. اینها همه به امضای علی اکبر مهتدی است و روزنامه هم که آنها را چاپ کرده روزنامه داریا به صاحب امتیازی دکتر حسن ارسنجانی است که به همین اتهامات اعتبارنامه او در مجلس 15 را رد کردند. سرهنگ مهتدی که بود؟ سرهنگ علی اکبر مهتدی از چهره‌های مرموزی است که بعد از شهریور 1320 در ایران ظاهر شد. او در زمان رضا شاه در آغاز به استخدام ارتش درآمد، ولی پرونده اداری مهتدی پر از ابهام بود. گاهی از ارتش اخراج می‌شد، بعد به جای آن که طبق مقررات ارتش در سابق با یک درجه پایین‌تر وارد ارتش شود، با 2 بالاتر به استخدام ارتش در می‌آمد. زمانی هم 2 یک جا با هم می‌گرفت که می‌شد 4. گاه افسر می‌شد، گاه هم ردیف می‌شد، زمانی کارمند دادگستری شد، بعد مدتی روزنامه نویسی کرد و تندترین مقالات را علیه رژیم و مقامات نوشت و با این حال در شرایط حاد بعد از 15 با درجه سرهنگی دادستان ارتش شد و عده‌ای را به علت مخالفت با رژیم به حبس‌های طولانی و حتی اعدام محکوم کرد. او از دوستان مشاوران نزدیک و از محارم سپه بود رزمارا بود و چندی بعد هم ناگهان از حزب آزادی دکتر ارسنجانی سر در آورد. با آنکه زبان فرانسه را خوب نمی دانست کتاب روح القوانین مونتسکیو را ترجمه کرد، یکی از معروفترین و در این حال مشکلترین کتاب های حقوقی جهان. قبلا نوشتم دکتر بقایی بعد از حادثه ترور شاه دولت محمد ساعد را به دلیل توقیف آیت الله کاشانی و تبعید او به خارج، سوء استفاده عمال ارتشی بعد از واقعه 15 بهمن به منظور تسویه خرده حساب‌های شخصی، بی‌اعتنایی به قانون اساسی، دستگیری و محکوم کردن افراد بدون رعایت اصل دهم قانون اساسی و غیره استیضاح کرد و از روز سه‌شنبه 23 فروردین 1128 تا خاتمه روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه همان سال یکسره صحبت کرد. اما مهمترین قسمت این استیزا، گرچه حمله به سرهنگ مهتدی دادستان ارتش و معرفی او بود، اما در حقیقت غرض اصلی انتقاد از سرلشکر رزمارا رئیس ستاد ارتش وقت بود. بقیه مطالب مربوط به سرهنگ مهتدی را از کتاب استیضاح حسین مکی، دکتر مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده از دولت آقای محمد ساعد 1128 که از صورت جلسات مجلس شورای ملی گرفته شده به طور خلاصه می آورم. دکتر بقایی می گوید: من مخصوصا خواستم آقایان نمایندگان موافق به حرفهای من اعتراض کنید تا ببینید که شما چه بی چند نقطه را دادستان ارتش کرده اید. من مخصوصا این طور مطالبم را خواندم تا توی کله تان فرو برود، منظور توی کله مدافعان سلطنت و رژیم. اگر همینطوری ساده می گفتم مورد قبول واقع نمی شد. در این موقع یکی از وکلا به دکتر بقایی اعتراض کرد که حق ندارد به یک سرهنگ بگوید بی شرف، اما بقایی برای دفاع از خود شماره های پرونده ها را اعلام داشت و گفت برای آنکه او را با درجه ستوان یکمی مجدداً استخدامش کنند، او را اول چپاندند توی وزارت عدلیه، 3-4 ماه به او حقوق گزافی دادند، بعد بر حسب امریه وزارت جنگ صادره از دادرسی ارتش شماره امریه ها را خواند. دادرسی ارتش با اشتغال او به سمت وکیل مدافع در دادگاه‌های ارتش موافقت کرد، ولی اداره کارگزینی اشکالات استخدامی مهتدی را گزارش کرد. با وجود این کسی را که با درجه سرهنگ ستوان یکمی از ارتش اخراج کرده بودند با استخدام مجددش با درجه ستوان یکمی موافقت کردند و بعداً هم راهی پیدا کردند که با رتبه سرهنگ دومی، عملی که در تاریخ نظامی دنیا سابقه ندارد، به ارتش برگرداندند. در اینجا سپهبد احمدی وزیر جنگ گفت با درجه سرهنگ دومی بر نگشته، با حقوقش برگشته، که دکتر بقایی جواب داد به درجهش هم میرسیم. به هر حال کسی که فرض کنیم با میل خودش از ارتش رفته، بعد از 2 سال با 4 درجه بالاتر او را استخدام کردند و به جان مردم و مطبوعات انداختند تا مطبوعات را توقیف و مردم را زندانی کند. با وجود آنکه دلایل دکتر بقایی همه مستند به پرونده های ارتش بود، معهذا عده‌ای از وکلای مجلس همچنان از آقای سرهنگ مهتدی دفاع می کردند و او همچنان به عنوان دادستان ارتش و حبس و بند اشخاص مشغول بود. چندی قبل ضمن دیداری با آقای حسین مکی، نویسنده چندین کتاب درباره تاریخ معاصر و نماینده چند دوره مجلس بعد از شهریور 1120 که در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران شهرت زیادی به دست آورده بود، جریان این استیضاح را پرسیدم. گفت من و حائری‌زاده به خاطر توقیف‌ها و تبعیدها و محاکمات غیر اصولی که بعد از واقعه ترور شاه در کشور صورت می‌گرفت، در مورد استیضاح با بقایی همگام بودیم، ولی بعدها شنیدیم بقائی این مطالب را علیه سرهنگ مهتدی و حامی او سرلشکر رزمارا به توصیه شاه که درباره حادثه ترور به رزمارا مظنون بود میگفت. البته آنچه میگفت مستند و درست بود، ولی ما را در جریان وقایع پشت پرده قرار نداده بود. شعر و ضد شعر. اوایل واقعی دانشگاه عده‌ای از حادثه ترور نگران شدند. با کشته شدن شاه به احتمال قوی شاپور علیرضا روی کار می آمد. گفته می شد او ویژگی های اخلاقی، قدرت طلبی و خودکامگی پدرش را دارد. و یا سپهبد رزمارا حکومت را در دست می گرفت. او بدون شک حکومت مطلقهی تشکیل می داد که نتیجه آن تعطیل احزاب و مطبوعات و دیگر مظاهر مشروطیت بود. یا به احتمال بسیار ضعیف حزب توده ایران که در آغاز عامل ترور معرفی شده بود با پشتیبانی شوروی ها به قدرت می رسید که شعارش از همان اول دیکتاتوری پرولتاریا بود. بنابراین در آغاز یک نوع هراس و ابراز همدردی در گروهی از مردم دیده شد و افرادی با مخابره تلگراف، چاپ آگهی در جراید و گفتن شعر از وقوع حادثه اظهار تأسف کردند. اما این اظهار نظرهای ساده و عادی به منظور همدردی با شاه 29 ساله که هنوز به خیلی چیزها آلوده نشده بود فقط چند روز دوام یافت. بلافاصله حرکت دوم در این زمینه به صورت موجی فراگیر و اجباری و با حالت فرمایشی و مصنوعی تمام کشور را فرا گرفت. برنامه جدید به دستور سپهبد رزمارا پیاده شد. او چون در نظر مردم و مطبوعات متهم شماره یک واقع بود، میخواست در کنار بگیر و ببندها با این خوشخدمتی‌ها و تملق‌گویی‌ها به شاه ثابت کند که بیش از همه از حادثه ترور ناراحت است. طبق دستور جدید مردم باید اول متاسف شوند که چرا شاه ترور شد، بعد اظهار تأسف خود را به روش‌های مختلف مثل نوشتن نامه، مخابره تلگراف و امضای تومار نشان دهند. سپس خوشحال شوند که ترور مؤثر واقع نشد و خوشحالی خود را هم به نوعی مانند بریدن سر گاو و گوسفند و گوساله، دادن گوشت آنها به فقرا، تشکیل مجالس دعا و نیایش و انواع روش‌های ابتکاری دیگر و انعکاس اینها در مطبوعات و رادیو نشان بدهند. به این دلیل بود که سیل تلگراف و نامه و تومار فرمایشی از هر سو سرازیر شد. شعرگویی و شعرخوانی به صورتی همگانی در آمد. مطبوعات می نوشتند، رادیوها می خواندند. از صبح تا ظهر، از بعد از ظهر تا نیمه شب، هر وقت پیچ رادیو تهران یا رادیو ژاندارمری، دومین رادیو آن زمان در کشور را باز می کردی، گوینده با صدای بلند مشغول خواندن اظهار تنفرها، نامه‌ها، تلگراف‌ها، تومارها و شعرها بود که از اقصی نقاط کشور به رادیوها می رسید و قسمت اعظم وقت رادیو به پخش آنها اختصاص داده می شد. و چون می دانستند شعر در مردم شعر دوست ایران تأثیر زیادتری دارد، شعرهای رسیده را با صدای بلند و گاهی به صورت شمرخانی به سمع شنوندگان عزیز می رساندند. مطبوعات ملی هم در این زمینه دست کمی از رادیوهای دولتی نداشتند. بیش از نیمی از صفحات روزنامه ها به زور یا به رضا به چاپ نامه ها، تلگراف ها و تومار ها اختصاص یافته بود. به طور مرتب خبرهایی از کشتن گاو ها، گوساله ها و گوسفند ها در محله‌های مختلف تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر می‌کردند و از دادن غذا به فقیرها و گرسنه‌ها خبر می‌دادند. خوشبختانه در آن زمان در ایران تلویزیون وجود نداشت، وگرنه این رسانه گسترده و بانفوذ دست هر دو رقیب را در تملق‌گویی از پشت می‌بست. به تدریج این تظاهرات آنقدر شدت گرفت و آنچنان تکراری و خسته کننده شد که مردم را از اول کلافه، بعد منزجر کرد. که مردم را اول کلافه بعد منزجر کرد. اوایل کار امضای تلگراف ها و تومارها اختیاری بود، ولی به تدریج پیشوران و کارمندان، فرهنگیان، حتی روشنفکران را مجبور می کردند در این اظهار تنفرها شرکت کنند. در آن ایام گذشته از شاعران دست راستی که داوطلبان شعر می گفتند، عده‌ای هم با این اطمینان که شعرشان چاپ و خوانده خواهد شد اقدام به سرودن شعر می کردند. گاهی شعرهایی یا نوشته‌هایی از شاعران معروف بی‌طرف یا چپ در روزنامه‌ها دیده می‌شد. با شناختی که از طرز تفکر آنها داشتیم، حتم داشتیم به اجبار وادار شدند برای گریز از اتهام طرفداری از ترور و حفظ جان خود، با گفتن شعر و نوشتن تنفرنامه نفرت خود را نسبت به این عمل نشان بدهند. در میان این شعرها که به تدریج تعدادشان از صدها به هزارها رسید، شعری بود به نام چکامه واقعی دانشگاه که با این بیت شروع می شد: آه از واقعی دانشگاه، واه از سانحه دانشگاه. این شعر به خاطر وزن خاص، قافیه خاص و آهنگ خاص، به ویژه به خاطر نداشتن سلاست و مفاهیم خاص، بیش از سایر شعرها مورد پسند خاطر دولتیان قرار گرفت. اغلب مطبوعات آن را چاپ کردند. هر روز از صبح تا شام رادیوها آن را تکرار می کردند. اصناف مجبور بودند رادیوهایشان را روشن نگه دارند تا گذشته از شعرها، تلگرافها، نامه ها و تومارها، این چکامه سوگلی هم به صدای بلند به گوش همگان برسد. در آن زمان تقریبا بیشتر مردم در اثر تکرار در شنیدن آن را حفظ شده بودند. در سال 1327 من در یکی از خیابانهای فرعی امیریه در خانه عمویم زندگی می کردم. به تهران آمده بودم دوره دانشکده حقوق و اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بگذرانم. امیریه هنوز به همان شکل آنجاست. با ساختمان‌های قدیمی. نامش هنوز هم امیریه است. دانشگاه تهران هم همانجاست که بود. نه جایش عوض شده، نه نامش عوض شده. من مسیر خانه در اوایل امیریه تا دانشگاه تهران را روزی دو بار، گاهی چهار بار طی می‌کردم. بسته به اینکه نهار به منزل بیایم یا نیایم. صبح‌ها به دانشگاه می‌رفتم درس بخوانم، عصرها به یک دبیرستان در خیابان جاله درس می دادم. خب آقای رحیمی، وقتی اون مثل که تموم شد.
بله نه حتی یک دقیقه مونده.
خب پس یک کمی دیگه بخونم.
بله.
هر روز صبح از خانه که 2300 متر تا ایستگاه راه آهن، به قول آن زمان استاسیون، فاصله داشت، بیرون می آمدم. در یکی از ایستگاه های بین راه می ایستادم تا در اتوبوس خطی که مسیر طولانی امیری دانشگاه تهران را طی می‌کرد سوار شدم. بعد از ظهر اگر کلاس داشتم، اول سوار اتوبوس‌های مسیر دانشگاه تا خیابان جاله می‌شدم. بعد برای دیدن دوستان همدوره به مرکز شهر، خیابان نادری، انقلاب، استانبول می‌رفتم. عازم غروب، عازم امیریه می‌شدم. در تمام این مدت صدای رادیوها پرده گوشم را نوازش می‌کرد. به عنوان نمونه وضع یک روز را می نویسم. دیگه این وضع روز را بذاریم برای فردا. که با طنز هم نوشته آقای بهزادی و جالبه.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما، دیگه به برنامه‌تون برسید و روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه.
لطف کردید.
قربان تو.